جناب ایوازو فکر میکنید نزدیکترین زمانی که پذیر نویسی اولین صندوق انجام بشه کی هست؟
واقعیت درخواست های موافقت اصولی رو گرفتیم.
بله.
عرض کردم ما یه درخواست مقرراتی هم توی هیئت عالی بانک مرکزی باید به تصویب میرسید که اون هم میشه گفت که شنبه دو هفته پیش بود. این مقررات توی هیئت عالی بانک مرکزی هم به تصویب رسید. ما از متقاضیانی که درخواست صندوق ارز داشتن درخواست کردیم که مستندات و مدارک رو بفرستن. یکی از اون الزامات این است که بریم در واقع مجوزاشون رو بگیر از بانک مرکزی رو بیان. من فکر می‌کنم که بشه در واقع ظرف یک دو ماه تضمین‌نویسی رو انجام داد.
امیدواریم. و آقای ایوزو حالا سوالات متعددی مطرح میشه، شنونده ها هم که با ما همراه هستن پیامکایی زدن، یه سوال که فکر کنم پاسخ هم دادین، حضرت عالی گفته بودن آیا میتونیم با ریال وارد بشیم که حضرت عالی اشاره کردید نه قطعا باید با ارز وارد بشن و همه سازوکار این صندوق های ارزی با ارز انجام میشه. این صندوق های ریسکی رو هم همراه خودشون دارن؟ ببینید ما الان در شرایطی هستیم که هم نوسانات ارزی زیاده در کشورمون و هم باید بگیم که ریسک بالایی رو هم همراه خودش داره. آیا این صندوق ها این ریسک رو مدیریت میکنن؟
ببینید بهتر این صندوق ریسک که نوسان نرخ ارز رو نخواهد داشت. خب یعنی از اون ناحیه در واقع
در امانه
لازم رو داره. حالا بهتر سایر در واقع فیلیست به تب نیست، یعنی به تب هر ابزار مالی ریسکای خاص خودشو داره، ولی خب با تمهیداتی که میشه توی بستر مقررات و نظارت هایی که روی ارکان صندوق هست تلاش بر این هست که اون ریسکا تا حد قابل ملاحظه مدیریت بشه.
بله. و حالا اثرگذاریش بر بازار ارز قطعا این رو هم شما ارزیابی کردید با همراهی بانک مرکزی، میتونه به کاهش سفته بازی در بازار ارز منجر بشه، میتونه ارز رو هدایت بکنه به بخشایی که مورد در واقع تقاضای واقعی اونجا شکل گرفته؟
ببینید اتفاقا این تعدیل ها هم وجود داشت که در واقع آیا این افزایش تقاضای ارز منجر میشه یا نه، ارزهای موجود در دست مردم رو میتونه هدایت بکنه به سمت بازار. برابر تا این هست که خب زائقه افراد متفاوته، یعنی اینکه به طب کسی که موقعیت ارزی داره در واقع روی میاره به این صندوق ها. ما توی بازار سرمایه صندوق های متعددی داریم، یعنی کسی خودشون میخواد در مقابل تورم پوشش بده، مثلا میگم صندوق های طلا هستن یا صندوق های کالایی دیگه هم هستن که متناسب با ارز در واقع بازدهی میدن. این شکل از صندوق ها در واقع برای اون بخش هست که مثلا تاکید دارن که مثلا منابعشون رو در ارز نگهداری بکنن و بتونن که مثلا دارایی های کاملا ارزی، یعنی کسی که اصلا نمیخواد مثلا در مقابل طلا اون ارز سرمایه گذاری بکنه یا خود موقعیت رو داشته باشه و فقط در واقع ارز میخوان اکتفا بکنه، این اون رو پوشش میده. و بحثایی که کردیم این هست که حتی شاید در واقع بتونه که تقاضاها رو مدیریت بکنه.
بله.
این هم در واقع بود و در نهایت به این جمع منده بسیم که حتی میتونه در واقع تقاضاها رو مدیریت بکنه، به بازار نرد کمک بکنه که حتی اون بازار و میشه روش در واقع بعدن در واقع ابزارهای مشترکات دیگه ای سوار کرد که انتظارات اون بازار مشترکه بشه شکل
بگیره. جناب ایوزو من یه سوال دارم، به هر حال
جناب بهنام صمدی کارشناس بازار سرمایه.
بله بله
جناب ایوزو منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون، مجددا عرضم سلام کردم خدمتتون. جناب ایوزو سوالم این هست که باید منشأ ارز مشخص باشه؟
ببینید این برای اینکه اون تیکه از داستان در واقع بهتر مدیریت بشه، ما به خاطر همین مدیر عملیات ارزی رو که یک رکنی هست که طبق قانون مجوز عملیات ارزی از بانک مرکزی داره و این شخص فقط طبق قانون مبارزه با نشان کالا و ارز در واقع هر معامله ارزی ممنوعه مگر اینکه یک طرفش بانک یا صرافی باشه. به خاطر همین مدیر عملیات ارزی رو دیدیم که اونها واقف به موضوع منشأ و این موضوعات منشأ هم توسط مدیر عملیات ارزی شکل میگیره. ما در ابتدای داستان دیدیم که هم بشه اسکناس وارد این صندوق کرد و هم بشه حواله ارزی وارد این صندوق کرد. بهتر موضوع حواله ها چیزی هست که از عهده مدیر عملیات ارزی برمیاد. بله منشأ ها رو مدیر عملیات ارزی
شکار کرد. یعنی مثلا میخوام بگم که مردم به هر حال به یه واژه‌ای هست میگن
ممکنه از بازارهای غیر رسمی رفته باشن ارز تهیه کرده باشن برای حفظ ارزش،
یا به هر حال مردم داخل خونه به اصطلاح میگن داخل بالشت مردم دلار دارن، یعنی واقعا این ارزها نمیتونه وارد این صندوق بشه.
اتفاقا اصلا یکی از دردها این بود که اونها بیاد سمت این صندوق ها، یعنی خب دلیل نداره که در زیر بالش اومد سالات استلام بگن دیگه ارز نگهداری بشه، در حالی که مثلا شرکت تولید کننده لنگ ارزی که بتونه صرف واردات کالاش بکنه، همون کسی که ارز داره در واقع حالا تو خونهش توی صندوقش توی صندوق اماناتش اون میتونه این منابع رو بیاره توی صندوق. یعنی در چارچوب مقررات بهتر هر کسی با هر میزان که چارچوب مقررات ارزی اجازه میده و اینجا هم کش قبول میکنه صندوق، یعنی اینکه یا طرف اسکناس داره دیگه در واقع در چارچوب مقررات اسکناس داره میشه در تحویل صندوق بده یا تو حساب ارزیش در واقع ارز داره که میتونه همون رو منتقل بکنه به این صندوق، یا اینکه حواله ارزی داره میتونه در واقع حواله ارزیش هم برای این صندوق استفاده بکنه و چیز ارزی داره.
جناب بزو الان چون خب بانک مرکزی طبق مقررات فکر میکنم یه سقف 10,000 دلار تعیین کرده، خب الان یعنی مردم بیشتر از 10,000 دلار نمیتونن بیان به صندوق تحویل بدن برای صدور واحد.
ببینید شاید ابتدای داستان این اتفاق بیفته، حالا این رو دقیقش من این عدد رو من هم شنیدم، یعنی مقررش رو و در واقع به طب شاید به منابع کوچیک شروع بکنه صندوق. و آقای صمدی یه نکته ای که هست اینکه ببینید زمان میبره تا اعتماد برای یه ابزار توی بازار ایجاد بشه، یعنی صندوق های کالایی که الان میبینیم مثلا 400 همت توی صندوق های کالایی مردم اعتماد کردن پول آوردن، این کار یک روز دو روز نبود، یعنی
بله سالها طول کشید.
96 اولین صندوق کالایی شکل گرفت، یعنی 8 سال زمان برد یعنی این اعتماد ایجاد بشه و به طرف مثلا مردم ببینن که نه این هم همون بازدهی رو میده، همون طلا، انگار طلا رو خریده تو خونش نگهداری کرده، چرا طلا رو تو خونش نگهداری بکنه، همین صندوق طلایی رو میخره. این صندوق هم در واقع برای اینکه اون جنبه هاش پوشش داده بشه، یک بازار اثبات رو در واقع با چالش مواجه نکنه، اون اعتماد سازی رو بتونه ایجاد بکنه، با اسکیل مدیریت شده این شروع خواهد شد. فکر شخصی این صندوق ها هم با نظارت بانک مرکزی هست، با یه اسکیل شروع خواهد کرد و
ناظر از سازمان بورس نیست.
بله
عرض کردم آقای عوضی، نقش مدیر و نهاد ناظر صندوق در واقع چگونه تعریف میشه؟ این اعتماده
ناظر صندوق سازمان بورس هست. ناظر صندوق سازمان بورس هست، طبق قانون بازار اوراق بهادار، طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، این صندوق تحت مجوز سازمان بورس فعالیت میکنه. یعنی که این صندوق یک موافقت اصولیش از سازمان بورس دریافت میکنه، مجوز تأسیسش رو از سازمان بورس دریافت میکنه، مجوز فعالیتش هم از سازمان بورس دریافت میکنه، اساسنامه و امیدنامه‌اش هم به تایید سازمان بورس میرسه که اساسنامه و امیدنامه اون سند بالادستی در واقع فعالیت این صندوق هست، اون اساسنامه و امیدنامه هم ابلاغ شده و فعالیت از نظارت سازمان بورس بر اجرای مفاد اسنامه و اینامه نظارت میکنه. عرض کردم
پس عملا اون ضمانت رو هم شما در واقع میدید به مردم دیگه، اون اعتماد سازی که شکل میگیره که کل سازوکار با ارز هست، حتی زمانی که سودشون رو میخوان دریافت بکنن با ارز، بخوان در واقع ابطال بکنن باز ارز دریافت میکنن. من میخوام به این نکته برسم که طرف حساب مردم بازار سرمایه است و سازوکار بازار سرمایه و بانک مرکزی و بانک ها عملا نقش آفرین نیستن در اصل ماجرا، در ماهیت موضوع.
نقش آفرین موضوع بازار سرمایه است در چارچوب ارکانش، یعنی بح. که با قراردادها و ضوابطی که توی اساسنامه و امیدنامه صندوق ها دیده شده و نقشایی که به ارکان مختلف داده شده، این مکانیزم اطمینان بخش سرشده ایجاد بشه.
جناب وزیر، پیش بینی شده این الان اولین صندوق ممکنه تو چه طرحی یا پروژه‌ای بخواد سرمایه گذاری بکنه این ارزها رو؟
ببینید، این هم در واقع یه مسئله است. خب بکتب از پارسال یک سری اوراق ارزی منتشر شده و این در واقع حالا باز هم تقاضای انتشار اوراق ارزی دارن، چند در واقع با عملیات چند بانک اوراق سلف کالایی با تصویه ارزی رو بورس کالا دنبال میکنه. بکتب شرکت های صادرات محور میتونن از این ابزار استفاده بکنن. شرکتی که بتونه در، یعنی کسی میتونه تعهد ارزی بده که امکان صادرات داشته باشه، بتونه در یک سال آینده، دو سال آینده تعهداتش رو بتونه از محل صادراتش پاسخگو باشه. شرکت های پتروشیمی، شرکت های شرکت ملی مثل شرکت فولاد مبارک، شرکت های بزرگی که به طب صادرات دارن و منابع ارزی دارن، ناشرش علل قاعده پتانسیل در واقع بالقوه این شرکت ها خواهند بود.
بسیار عالی. آقای ایوز رو پیامک زدن 912-49-12، گفتن نقد شوندگی این صندوق ها نسبت به صندوق های ریالی به چه صورت؟ موضوع مهمی هم هست.
بله بله، زامن نقد شوندگی داره این صندوق، یعنی تو امیدنامه اساسنامه هم دیده شده که زامن نقد شوندگی این صندوق عهده‌دار در واقع تعهد نقد شوندگی این صندوق ها رو داره.
بسیار عالی. آقای عوضو، حالا سوالات متعددی هم باز مطرح میشه در رابطه با تفاوت اینها با ارزهای ریالی. اون محدودیت هایی که توی قانون و مقررات ما وجود داره برای انتقال ارز، اما به نظر میاد شاید هدف اصلی این صندوق های ارزی جذب سرمایه های خرد هست، باز همون ارزهای خردی که در اختیار مردم هست و برگردوندن اونها به چرخه اقتصادی و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی که میتونه در حضور اون ارزها در چرخه اقتصادی شکل بگیره و در واقع ما شاهد اون باشیم. اما کماکان دغدغه‌ای وجود داره نسبت به اون تجربه‌ای که همه ماها میدونیم دیگه وجود داشت در رابطه با ارز آوردن در اختیار گذاشتن، قرار بود که سودی به اونها داده بشه و اینها و اون ماجراهایی که شکل گرفت، یه مقدار اون اعتماد رو خدشه‌دار کرده. اما اینکه این اتفاق داره در بازار سرمایه ما رخ میده، این من فکر می‌کنم یه گام رو به جلو برای جلب اعتماد مردم هست. پیش بینی دارید که چقدر این صندوق ها بتونن ارز جذب بکنن؟
ببینید، نکته خوبی رو اشاره کردید، یعنی بازار سرمایه تونسته در واقع اون اعتماد سازی رو داشته باشه. این اعتماد سازیه رو ما روی ابزارهای مختلف شاهد بودیم، یعنی صندوقهای با درآمد ثابت در طی زمان در برههای مختلف تونستن که اون اعتماد رو جلب کنن، دوباره منابع بیاد. ما توی اتفاقات شاهد خروج بودیم، بعد دوباره دیدیم که نه، اعتماد بیشتر شد، یا صندوقهای کالایی به همین ترتیب. یعنی مثلا شد بازار سرمایه تونسته اون اعتماد رو جلب بکنه. من اعتقاد دارم که این صندوق ها هم در طی زمان، یعنی زمان ثابت خواهد کرد این اعتماد شکل بگیره. ببینید، ما هدف گذاری های خب بالایی هست. خب منابع بتونیم در حد چند میلیارد دلار بتونیم وارد بکنیم که اون بتونه به سمت تولید بره، ولی احتمالاً در ابتدا برای اینکه محک زده بشه، مثلا تو اسکیل شاید مثلا چند صد میلیون دلاری شکل بگیره. این برآورد ما هست که در واقع شاید ابتدا بشه در واقع تو اسکیل چند صد میلیون دلاری شروع کرد تا اون اعتماد شکل بگیره و در یک افق بلند مدت به اون اهداف در واقع خوبی که میشه تصور کرد رسید.
آقای عوضی سوال دیگه هم پرسیدن، آقای وزیریان گفتن که کارمزد مدیر صندوق چقدره؟
هنوز چیزی نهایی نشده، هنوز چیزی نهایی نشده، ولی تمام تلاش ما این هست که با کاهش هزینه های صندوق این ابزار رو به یک ابزار اقتصادی برای سرمایه گذاری تبدیل بکنیم. این ابزاری در واقع برای سرمایه گذار جذاب خواهد بود که هزینه های ارکانش تا حد ممکن پایین باشه.
بسیار عالی. مزایای خیلی زیادی رو میتونه داشته باشه آقای ایوزلو، نه صرفاً برای بازار سرمایه، برای اقتصاد کلان کشورمون. اینکه کنترل بکنه سفته بازی در بازار ارز رو قطعاً صندوق ها میتونن نقش آفرین باشن. اینکه ارز هدایت بشه پروژه های صادرات محور، اونجا ما خیلی در تأمین ارز با مشکل روبرو هستیم. بهبود تراز پرداخت ها، تراز تجاری ما قطعا میتونه این صندوق ها اثرگذار باشه. در جذب ارزهای خارج از کشور هم آقای ایوزو میتونه نقش آفرین باشه. میخوام بگم که این صندوق ها رو کوچیک نبینیم، درسته یک نگاه کوتاه مدت باید داشته باشیم در رابطه با عملکرد و کارایی اونها، اما با دقت سعی بکنیم چارچوب مشخص و ساختار صحیحی رو برای اون شکل بدیم که از این ابزار به درستی بتونیم برای مدیریت بازار ارز کشورمون هم حتی استفاده بکنیم و بهره مند بشیم. آقای صمد، اگر سوالی هست یا نکته‌ای هست از زمان شما بشنویم، بعد با آقای ایوزی خدافظی میکنیم و در ادامه جمع‌بندی رو با حضرت عالی خواهیم داشت.
نه من نکته‌ای ندارم، ولی دیگه فکر می‌کنم آقای ایوزی همه توضیحات رو دادن، حتی محل سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها هم گفتن که قرار در اوراق ارزی و اوراق سلف ارزی سرمایه‌گذاری بشه. و بحث نکته بعدیم همون بحث اعتماد بود که توضیح دادن که یعنی قراره که متولی این عملیات ارزی کجا باشه و ارزهای مردم، یعنی مردم این اون ارزی که تحویل دادن با سودش تحویل میگیرن. و خب بخوام جمع‌بندی میکنم، فرمودن که احتمالا نزدیکترین زمان هم در دو ماه آینده باشه که اولین پذیرنویسی این صندوق انجام بشه.
امیدواریم. ممنونم از همراهیتون جناب آقای دکتر رضا ایوزو، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور. اگر کلام پایانی هست از زبان حضرت عالی شنونده بفهم.
سلامت باشید. من تشکر میکنم از جناب عالی و برنامه سیدتون بابت احتمامی که به موضوع داشتید. از آقای صمدی هم خداحافظی میکنم. روز خوبی رو برای شما و همه شنوندگانتون آرزو میکنم.
ممنون از همراهیتون. خدا نگه دارید.
خدا نگه دارید.
ممنونم که با 8 صبح همراه هستید. مجله تحلیلی خبری 8 صبح رو هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 8 صبح روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از شبکه رادیوی اقتصاد شنونده.
ببین بورس اصلا مثل یک دماسنج میمونه، اصلا به این صورت نیست که شما یه پنکه بذارین جلوش یا سردش بکنین یا گرمش بکنین این دماسنج تغییر بکنه. باید اون فضا مناسب بشه، یعنی باید اقتصاد تعادل خودش رو پیدا کنه و کسی که میخواد این بازار خوب بشه و رونق پیدا بکنه باید شاخص‌های کلان اقتصادی رو درست بکنه، وضعیت نقدینگی و تورم و استقلال بانک مرکزی رو درست بکنه، اعظم خدمت شما دیگه نرخ بهره رو کنترل بکنه و مثل این باشه که آقا یک کسب و کار دقیقاً به چه صورتی میخواد به سوددهی برسه. وقتی که کسب و کارا به سوددهی برسه، وقتی وضعیت صادرات درست بشه، بورس خود به خود درست میشه. اصلا نیاز نیست دولت به بورس فکر کنه، فقط باید شاخصهای کلان اقتصادی و تورم، صادرات، ارتباط مؤثر با بقیه، همینات. اصلا نیاز نیست که مرتبا بگم ما چیکار کنیم بورس خوب بشه. بورس راه خودش رو پیدا میکنه وقتی که کار درست انجام بشه. متشکرم.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
یکی از مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اینه که معمولا این صندوق‌ها بازدهی قابل قبولی دارن، به ویژه در شرایطی که بازار ارز با نوسانات همراه، سرمایه‌گذاران میتونن با این سرمایه‌گذاری از تفاوت نرخ ارز یا سود حاصل از پروژه‌های تولیدی هم بهره‌مند بشن. ما در برنامه امروز تلاش کردیم که نگاه کارشناسی داشته باشیم به موضوع سرمایه‌گذاری در صندوق‌های معاملات ارزی در بورس، بازار سرمایه، اتفاقی که پیش روی بازار سرمایه است و باید با یک برنامه‌ریزی صحیح مشاهده اجرای اون باشیم. قطعا در مسیر بیشتر تقویت خواهیم کرد ساختار و زیر ساخت‌های مورد نیاز برای صندوق‌های معاملات ارزی در بازار سرمایه رو، اما از یه جایی باید شروع بشه آقای صمدی، و به نظر میاد اتفاق خوبی هست در این شرایط که هم ما نیازمند ارز هستیم، اقتصاد ما نیازمند ارزه و میتونه کمک بکنه به تامین ارز اونها، هم اون کسانی که ارز دارن بیان در یک جایی که مورد اعتماد هست و چارچوب و ساختار خاص خودش داره ارزش رو بگذارن، سودی هم بابت اون دریافت بکنن. نکاتی وجود داره که قطعا باید اون نگاه کارشناسی حاکم باشه بر اون و بعد به مرحله اجرا برسه و در اجرا سعی کنیم اون ساختار صحیح رو برای صندوق‌های ارزی شکل بدیم. از زبان حضرت عالی بشنویم جنبندی رو در رابطه با صندوق‌های معاملات ارزی در بازار سرمایه.
همونطور که آقای ایوازو گفتن، الان ارزش صندوق‌های کالایی در بازار سرمایه به 400 هزار میلیارد تومان رسیده که خب رقم بسیار زیادیه و نتیجه سالها اقدامات اقناعی و اعتمادساز بوده که نهادهای مختلف اقتصادی و مردم اعتماد کردن و نقدینگیشون رو آوردن. ما روزایی داشتیم توی بورس که ارزش معاملات صندوق‌های طلا به 35 هزار میلیارد 40 هزار میلیارد تومان میرسید. من بعید میدونم اصلا در بازار فیزیکی اصلا همچین رقمایی در روز معامله بشه. این نشان دهنده اعتماد مردم به این ابزار به خاطر نقدشوندگیش، به خاطر معافیت مالیاتیش، به خاطر کارمزد پایینش، و آیه همونطور که آیه بعضی گفتن خیلی زمان برد تا مردم اعتماد بکنن. صندوق ارزی هم یک ابزار جدیده، به نظرم باید چند ماه کار کنه، مردم نقدینگی رو بخوابونن، بعد بتونن این نقدینگی رو بعد از ابطال وعده صندوق خارج بکنن تا این اعتماد براشون حاصل بشه که عین نقدینگی که دارن سپرده گذاری میکنن با سودش میتونن برداشت میکنن، و این زمان بر هست. به هر حال تجربه گذشته یه مقدار برای مردم خوشایند نبوده در حوزه ارزی. البته امیدواریم با توجه
به بازار سرمایه هم نبوده.
بله متوجه. بله 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 تاکید میکنیم که متولی اون داستان بازار سرمایه نبوده، الان متولی این صندوق بازار سرمایه است. بازار سرمایه هم نشون داده که خوش حسابه. انشالله که این ابزار هم مثل بقیه ابزارهای بازار سرمایه موفق باشه و مورد اعتماد مردم قرار بگیره. به نظرم میاد که اگر واقعا اون سازوکارهای درست چیده بشه برای اینکه عرض مردم، اون پولی که سپرده گذاری میکنن به خصوص اسکناس، عیناً برگردونده بشه با سودش، قطعا مردم از این ابزار به شدت استقبال خواهد کرد. نه صرفا برای سودش فکر میکنم، به خاطر اینکه میگم اون اصطلاح زیربالشتیه، این ریسک داره نگهداری عرض در داخل خونه. به راحتی میتونن ابزار اینجا سپرده گذاری کنن، هم ارزشون تضمین شده است اینطوری، هم این که کمک کردن بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، هم سودش رو دریافت میکنن، هم ریسک نگهداری ارزششون رو در خونه نخواهند داشت.
امروز هم که صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی به عنوان ابزار نوین مالی توی دنیا عملا باید بگیم که مطرح، اهدافش هم مشخصه. هر آنچه که ما امروز هم گفتیم، حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم، به خصوص در کشور ما که باید بگیم که یک تورم غیر عادی رو ما شاهد هستیم با توجه به تصمیماتی که داره گرفته میشه در حوزه اقتصاد. تنوع بخشی پورتفوی سرمایه گذاران هم میتونه این صندوق ها نقش داشته باشه. جذب ارزهای راکت که شاید مهمترین کارکرد این صندوق ها همین باشه و سوق دادن اونها به سمت بازار رسمی، پشتیبانی از پروژه‌های صادراتی، توسعه اقتصادی، آنچه که در دنیا ما شاهدش بودیم. صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی رو نباید صرفاً به عنوان یک ابزار مالی جدید ببینیم، میتونیم کارایی و کارکرد بیشتری از این صندوق‌ها رو در اقتصادمون شاهد باشیم. واقعاً اثر بخش خواهد بود به شرط اینکه با دانش، نظارت و
اعتمادسازی
درست و اعتمادسازی لازم ما شاهده بهره‌مندی از این صندوق‌ها باشیم. اون نگاه کوتاه‌مدته باشه، قطعاً این صندوق‌ها کارهای بزرگتری رو میتونن انجام بدن برای اقتصادمون. ممنونم از همراهی شما جناب آقای بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
همچنین خدا نگهدار.
ممنونم که با هشت صحبت شبکه رادیویی اقتصاد همراه بودید. ما در برنامه امروز به موضوع سرمایه‌گذاری صندوق‌های معاملات ارزی در بورس پرداختیم. امیدواریم که آنگونه که صحبت شد با حضور کارشناسان ما بتونیم شاهد حضور این صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی در بازار سرمایه‌مون باشیم. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی ام و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
اکولنگر یکی از کهنه‌ترین شهری‌های جنوب ایران، بندری به کهنگی تاریخ ایران باستان و دریانوردی‌هایی که از زمان هخامنشیان تا اروز لنجیا و کشتی‌هاشون رو از خلیج فارس به دورترین سواحل دنیا شابرده. اسم کهن بندر گوگانا بوده و به بندر مروارید هم مشهوره، چون که یکی از مهمترین مراکز صید مروارید در خلیج فارسه. رویداد ایران جان، هرمزگان ایران از شما دعوت کرد که به لنگر ته 180 کیلومتری غرب بندر عباس سفر بکنید. اگر به بندر لنگر سفر تو که و تاوز یکی از دیدنی ترین سواحل جنوب ببینی، ازتو دعوت کنیم که ساحل صخره‌ای مکسر بندر مقامو هم ببینی، جایی که شکوه صخره‌ها و آبی خلیج فارس یکی از قشنگترین منظره‌های طبیعی رو به شما هدیه اده.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامدبحر.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تموم شده، باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیز تبریزم، ببخشید صحبتتون رو شنیدم، بیمه ماشین میخوای؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره، سرخ یاختی بود.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار. صبحی تازه و درخشش موهایی که حس تازگی را معنا می کند. با شامپو ناتل این احساس همیشه تازه می ماند. کیفیت دکتر